جوری احترام میگذارن، بچه اثر تربیتی روش داره، میفهمی که این اسم مقدسه، میفهمی که این اسم ارزشمنده. به حمد الله این نشانه تو ما پررنگی. یکی دیگه از نمادهایی که یه مقدار تو بین ماها کم رنگ، به خصوص تو شهرهای بزرگ کم رنگ هست، صدای اذانه. صدای اذان خصوصا تو اذان صبح، خصوصا تو شهرهای بزرگ، آدم تو بعضی از محله ها اگه تلویزیونی رادیویی چیزی نباشه که روشن بکنه، اصلا صدایی به گوشش نمیرسه. خب این حیف نیست تو کشور امام زمان علیه السلام این پرچم خابیده باشه. حالا ممکنه ظهر و عصر و مغرب و عشا هست، ولی تو صبح اینجوری نیست. بعضی از کشورهایی که حالا به ظاهر اسم اسلامی رو یدک میکشن، شما اگر ببینید، ببینید موقع نمازها که میشه صدای اذان کل شهر رو میگیره. قدیم، نه قدیم خیلی گذشته، دور نه، تو همین شهرهای خودمون کاسبا، بازاریا، مغازه‌دارا، اصلا مردم معمولی موقع نماز که میشد با همین حنجره، بلنگو هم نبود، میومدن فرض کنید تو پیاده رو و میستادن اذان میگفتن. گاهی موقع صداهای اذان میافتاد تو هم دیگه. خجالت نداره که امیرالمومنین علیه السلام تا اون آخر عمرش که همتون دارید، اون آخرین کاری که کردیم بود که اذان گفت و از معزنه اومد پایین و ضربت خورد. با اینکه حاکم بود، با اینکه اون موقع حاکم بود، کسی که صداش قشنگ هستش اذان رو بگه، به هر حال این یه مقدار تو ماها کم رنگ شده. یکی دیگه از نمادها و نشانه هایی که باز من تقاضا میکنم این رو همه، خصوصا پدر و مادرهای جوان، این رو عنایت بفرماید که تو بین ما یکی از نمادهایی که کم رنگ شده اسمایی است که رو بچه هامون میگذاریم. اسم یه نشانه است. شما اگه توی یه کشور غربی فرض کنید از یه آقایی بپرسی اسم چیه، اگه بگی جواد یا بگی رضا، فوری مثلا میفهمی که این شیعه است. ببینید با اسم پی میبری دیگه. اسم یه نشانه است، چیز کم اهمیتی نیست. فکر نکنیم فقط یه لفظی که همدیگر رو باهاش صدا میزنیم. اسم یه شناسنامه کوچیکی که هویت فرد رو، هویت پدر و مادرش که اینا چه دینی دارن، این رو نشون میده. برای همین هم هست که در روایات ما هست که از حق بچه بر پدر مادر، به خصوص پدر، من حق الولد علی الوالد، اولین حقی که پدر بر بچه بر پدر داره ان یحسن اسمه، اینی که اسم خوب براش بگذاره. بله بعدن که یه مقدار بزرگتر شد یه حق دومی به گردن پدر میاد، ان یعلمه، زمینه سواددار شدنش رو فراهم بکنه. یه مقدار که بزرگتر شد حق سومی به گردن پدر میاد، ان یزوجه، زمینه ازدواج رو فراهم کنه. اما اونا حقوق بعدیه، اولین حق اسم خوب هستش. اسم چیز کمی نیست. شما نگاه بکنید در روایات ما هست که بچه‌ای که تو خونه به دنیا میاد، اگه پسره، امام صادق علیه السلام فرمود تا 7 روز محمد صداش بزنن تو اون خونه. محمد صلی الله علیه و آله. و اگر دختر هست فاطمه، تا 7 روز، که اون وقت روز هفتم مستحب نامگذاری بچه، روز هفتم. البته اونی که خیلی بهتره تو توصیه های دینی اینی که بچه قبل از اینکه اصلا به دنیا بیاد براش اسم بگذارن. حضرت محسن فرزند امیرالمومنین و حضرت زهرا قبل از اینکه به دنیا بیاد اسم براش گذاشته بودن. اونی که بهتره اینه. ولی حالا اگه پدر و مادری اسم برای بچه‌شون نگذاشتن، به دنیا که اومد تا 7 روز، حالا یا محمد یا فاطمه، روز هفتم که مستحب به اسم گذاری، اگر خواستن همین اسم رو بچه باشه که چه بهتر، اگر نه لاقل تا 7 روز این اسم تو خونه صدا زده شده باشه. چون امام صادق فرمود خونه ای که توش اسم محمد، احمد، علی، جعفر، فاطمه، حسن و حسین باشه، خونه های با برکت، خونه هایی که این اسم توش باشه. اسم چیز کمی نیست، یک نشانه است، یک نشانه و شعار هستش. برای همین هم شما ببینید تو طول تاریخ دشمنان اهل بیت با این اسامی مبارزه میکردن. حجاج ابن یوسف، شیعه کش معروف، به محض اینکه اگر به کسی تهمت میزدن اسمش علیه، او رو دستگیر میکرد و اذیتش میکرد، حتی اگر تحقیق هم نمیکرد که واقعیت داره یا نه. یعنی بوی این میومد که اسم کسی علی هست، مبارزه میکرد. معاویه بخشنامه صادر کرده بود تو کل بلاد اسلامی که اگر خونه‌ای بچه‌ای به دنیا بیاد اسمش علی باشه، اون حاکم اون شهر اون خونه رو رو سر اهلش خراب بکنه، اگه اسمش رو علی باشه بگذارن اسم اون بچهشون رو. نقطه مقابل اهل بیت بودن که با حفظ این اسامی یه مبارزه فرهنگی میکردن. یه موقع امام سجاد علیه السلام با مروان که از بنی امیه بود یه ملاقاتی داشت، مروان گفت اسم شما چیه؟ امام سجاد گفت علی. مروان گفت اسم برادرت چیه؟ امام سجاد گفت اونم علیه، هست علی اکبر. مروان گفت همش علی؟ باباتون حسین اسم دیگه بلد نبود رو بچه هاش بگذاره؟ همش علی؟ امام سجاد اومد این گفتگوی خودش با مروان رو تو خونه به پدر بزرگوارش امام حسین نقل کرد. امام حسین گفت چی میگه این مرد؟ اگر خدا به من 100 تا پسر میداد اسم همشون رو علی میگذاشتم، اسم همشون رو علی میگذاشتم، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. ببینید با حفظ این اسامی یه مبارزه فرهنگی میکردن. این اسامی بسیار مهم هست. من نمیگم حالا حتما باید اسم مثلا 14 معصوم رو بچه هامون بگذاریم، نمیخوام اینو بگم، ولی حداقل اسمی بگذاریم که مال فرهنگ خودمون باشه. گاهی موقع ها الان آدم نگاه میکنه اسمهایی رو بچه ها گذاشته میشه که نه تنها شعار خودی نیست که بلکه شعار بیگانه است، یعنی شعار اون فرهنگ و پرچم اون فرهنگ رو داره بلند میکنه طرف. یکی دیگه از نمادها و نشانه هایی که باز متاسفانه مورد هجوم سنگین قرار گرفته و به نظر من مهمترین یا حداقل از مهمترین نشانه های دینداری و شعائر دینی هست، حجاب. مسئله حجاب تو این زمانی که داریم درش زندگی میکنیم تو جهان معاصر شاید مهمترین نشانه دینداری باشه. شما الان فرض کنید توی کشور اروپایی، خب اگر تو خیابون برید ظاهر آدم ها مثل همدیگه است، فقط یه چیز هست که اگر ببینید بدون اینکه کسی حرف بزنه میفهمید که این مسلمان هست یا غیر مسلمان. اگر ببینید یه خانومی مثلا تو پیاده رو محجبه هستش که داره راه میره، ببینید با این میفهمید که این مسلمان هستش. یعنی حجاب نماد الان تو جهان مهمترین نماد و نشانه است. این که من اینقدر تأکید میکنم در جهان معاصر الان، چون شما اگه 100 سال 150 سال پیش دیگه به گذشته اگر برید تو کشورهای نه مسلمان، مسیحی، یهودی، تو کشورهایی که مسلمان نشین هم نیستن، اونام حجاب داشتن، حجابشون هم بسیار قرص و محکم بود. حتی یه مقدار اگر گذشته عقبتر برید تو تمدنهای غیر دینی که اصلا دین به ظاهر نداشتن، یونان باستان، هند باستان، مصر باستان، ایران قبل از اسلام، شما ببینید تاریخ رو، تمام این تمدن‌ها هم مرد حتی پوشش مناسب، چه برسه به زن، رو حساب همون به هر حال حجب و حیایی که زن بالاخره حجب و حیای ذاتی داره دیگه، پوشیده بود. حتی مرد لباس رو ببینید در گذشته بلند، بدن پوش و گشاد بود، بلند، بدن پوش و گشاد. اما از حدود تقریباً 100 سال پیش به این طرف یواش یواش دیگه لباس آب رفت، چه تو تن زن چه تو تن مرد، کم کم لباس تنگ، چسبان و بدن نما شد، کوتاه و بدن نما شد. از اون موقع که یک فرهنگ مادی رواج پیدا کرد که لذت‌ها رو خلاصه میکنه به لذت‌های تن و بدنی، یعنی آدم تا هست باید از این لذت‌ها استفاده بکنه و هر چی مانعه باید بره کنار، از جمله لباس باید به حداقل برسه. وقت از اون به بعد دیگه حجاب مخصوص کشورهای اسلامی، مخصوص مسلمین شد. دیگه اونا از دست دادن. الان مهمترین نماد و نشانه دینداری همینه. لذا می‌بینید این همه مبارزه میکنن باهاش به خاطر اینه. یعنی زنی که محجبه تو فرض کنید کوچه و خیابون و جاهای مختلف غرب میره، بدون اینکه حرف بزنه راست راست داره شعار میده، با همون لباسش داره شعار میده. واسه همین هم هست که براشون سنگینه، چون این شعار دینی داره میده این خانم. الان شما وهابیت رو ببینید، چرا تو عربستان اونی که 20 سال پیش رفته مکه الان بره مکه دیگه هیچی نمیبینه، فقط یه مسجد الحرام که اون وسط گودی افتاده، دور تا دورش برج‌ها درست شده، اون وسط افتاده، دیگه جاهای مختلفی که نمادهای اسلامی بود از بین رفته، خانه پیغمبر از بین رفته، محل تولد پیغمبر، محل که مسلمان ها تو اون 3 سال شعب ابی طالب بودن همه رو از بین بردن، تو مدینه به هر حال محله بنی هاشم رو همه رو از بین بردن به بهانه نوسازی و زیباسازی شهر. بهانه شون اینه برای زیباسازی. زیباسازی تو کشورهای اروپایی گاهی موقعا یه خونه مال 300 سال پیش هست یا یه کلیسا اگه وسط یک میدان هست با چنگ و دندون اینو حفظ میکنن، خرابش نمیکنن، اتفاقا میگن این زیباتر میکنه شهر رو، اینو نگهش میدارن. یه خونه یا یه کلیسایی که مال 300 سال پیشه، اون وقت چه برسه به آثار دینی که مال 1000 و خورده‌ای سال پیش هست. اینا رو میشد نگه داشت، به زیبایی هم هیچ لطمه نزده. اینا رو از بین میبرن چون اینا نمادهای دینی هن. وقتی جغرافیای دینی از بین بره، تاریخ هم از بین میره، عقبه فرهنگی مسلمین هم از بین میره. 3 نسل بعد عربستان وقتی بچه به دنیا میاد دیگه هیچ نشانه ای از دینداری نمیبینه، از گذشته تاریخ اسلام نمیبینه. ببینید اینا حذف فرهنگی هست. از این جهت هستش که این شعائر مهمه. و آخرین چیزی که من عرض میکنم و بسمو جمع میکنم که به حمد الله تو بین ما خیلی پررنگه از شعائر و نشانه های دین و هر سال هم داره پررنگ میشه، مجالس اهل بیت. اینا از نشانه ها و پرچم های دینداری است که شیعه زنده است. وقتی این جور مجالس با عظمت برگزار میشه که هر سال هم داره پررنگ تر میشه، اهل بیت علیهم السلام هم خودشون مجلس تو خونهشون میگرفتن، هم توصیه میکردن که مجلس بگیرید. امام صادق تو خونش مجلس میگرفت، البته مجلس خلوت، حالا اون موقعی که نمیشد گسترده که. ابو هارون مکفوف روزه خون بود، اومد روزه خونه امام صادق رو خون، همه گریه کردن. وقتی تمام شد امام صادق فرمود ابو هارون، تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن و گریه کردن از انسانهایی که بودن بیشتر بود. خودشون میگفتن که دور هم دیگه جمع بشید مجلس بگیرید. امام صادق فرمود اما انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. برادر بزرگوار من تقاضا میکنم حرف امامتونه، خوبه نهایت بفهم. وقتی امام صادق بگه من این مجالس رو دوست دارم، امام صادق در و دیوار رو که دوست نداره، فرش و زمین رو که دوست نداره، آدمایی که شرکت کردن رو دوست داره، میگه اما انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. این مجالس هست که دین رو نگه داشته. شما نگاه بکنید میلیاردها خرج میکنن تو سایت ها، شبکه ها، کانال ها، تو ماهواره، انواع سیل حالا یا ابتذال یا اخبار و سیاه نمایی ها برای ضربه زدن به کشور و جوانای کشور. یه مرتبه یه محرم میاد همه رو میشوره از بین میبره، باز یه مدت که میگذره 40 فرا میرسه، زیر قدم های کسانی که اهل 40 هستن همه اونا خورد میشه، باز یه مدت میگذره فاطمیه ها میاد، یه مدت میگذره شبای قدر میاد. اصلا این تو هیچ دین و مذهبی شما نمیتونید پیدا کنید جز شیعه. این مجالس رو تو هیچ دین و مذهبی نیست، این مهندسی خداست، این مهندسی خداست که تعبیه کرده این مجالس رو برای حفظ دین، برای تطهیر و پالایش دینداران که گردگیری بشن، که هر از گاهی که اگه یه مقدار غفلت میگیره باز دوباره گردگیری بشن. مجالس فوق‌العاده هستش و هیاهوی تو این مجالس همونی هستش که شعائر حفظ بشه. این هیاهو قشنگ، این که گاهی موقع بعضی ها ادای روشنفکری رو در میارن که تا کی به سر و کلمون میخوایم بزنیم، بشینیم از فلسفه قیام امام حسین بگیم. بعضی ها اینجوری میگن. خب بله، شکی نیست از فلسفه قیام امام حسین هم باید گفت، اما در این حال این سر و سینه زدن ها، این به هر حال سیاه پوشیدن و سیاه پوش کردن ها، این هیاهو، این نیازه، این 100% باید باشه. اگه فقط یه تعداد بشینیم رو صندلی شیک و اتو کشیده فقط از فلسفه قیام امام حسین بگیم، اون زمان که دین احتیاج داره یه عده سینه‌شون رو سپر کنن برن جلو، فیلسوفان نمیرن دفاع از دین بکنن، بچه هیئتی ها میرن، فیلسوفان نمیرن دفاع بکنن. اونایی که اینجا عواطفشون، احساساتشون، عقلشون، شور و شعورشون رشد کرده، اونجایی که پای فداکاری از اهل بیت پیش میاد اینا میرن. بچه های مدافع حرم کیا بودن؟ فیلسوفان بودن یا هیئتی ها بودن؟ این هیاهو مطلوبه. علامه امینی تو کربلا بود روز عاشورا، یه عالم غیر شیعه هم کنارش بود تو کربلا که مرکز عزاز، روز عاشورا همه به سر و کله می زدن، سینه زنی، زنجیر زنی. این عالم غیر شیعی به علامه امینی گفتش که آیا امینی هزار و خورده ای سال از کشته شدن حسین داره میگذره، تا کی شیعه میخواد این چنین به سر و کلش بزنه و عزاداری کنه و هیاهو بکنه؟ علامه امینی جوابی داد خیلی قشنگ، گفت ما شیعیان در رابطه با قدیر کوتاهی کردیم، هیاهو به راه نینداختیم، قدیر رو تحریف کردن، گفتن من کنت مولا فهازا علی و مولا، یعنی پیغمبر گفت هر کی من دوستشم علی رو هم دوست داشته باشه. یه جو کسی عقل داشته باشه اینو قبول میکنه. یه ساعت پیغمبر تو گرمای 50 درجه مردم رو نگه داره سخنرانی بکنه، اون خطبه قدیر که من و شما یه جملهشو فقط حفظیم، من کنت مولا فهازا علی و مولا، پیغمبر یک ساعت سخنرانی کرد تو اون گرما. اون وقت دست امیرالمومنین رو بلند کرد، سه روزم مردم اونجا نگه داشت که با علی بیعت بکنید و سلام بدید به عنوان امیرالمومنین بهش، روز 18 ذیحجه، 19 ذیحجه و 20 ذیحجه. اون وقت این همه پیغمبر تشریفات به خاطر این دوستی، برای اظهار دوستی، کسی یه جوق عقل داشته باشه اینو میپذیره؟ علامه امینی گفت ما شیعیان کوتاهی کردیم، تو قدیر هیاهو به راه نینداختیم، قدیر رو تحریف کردن، ترسیدیم تو عاشورا هم سر و صدا نکنیم، بیرون نریزیم، عاشورا را هم تحریف بکنن، بگن امام حسین روز عاشورا تب کرد دنیا رفت، ولی وقتی ریختیم بیرون، ولی وقتی هیاهو کردیم، به سر و سینه زدیم، سیاه پوشیدیم، سیاه پوش کردیم، کمون که تو طول تاریخ شیعه این کارو کرده، همه میفهمن یه فاجعه رخ داده تو تاریخ، کسی دیگه نمیتونه تحریف بکنه و از این جهت هم کسی عاشورا رو نتونست تحریف بکنه. درود خدا بر همتون که این پرچم رو بلند نگه داشتید. اهل بیت هر جا که بلا و مصیبتشون سنگین میشد پناه میبردن به پیغمبر، الکهف الحسین، پیغمبر پناه بود. امیرالمومنین میگفت تو جنگ ها و کان اقرب الناس الی العدو، پیغمبر از همه جلوتر بود. امیرالمومنین با اون شجاعت میگه ما هر جا کم می آوردیم به پیغمبر پناه می بردیم. این نه فقط مال زمان حیات پیغمبر بود، بعد از رحلت پیغمبر هم هر جا مصیبت و بلای اهل بیت خیلی سنگین می شد به پیغمبر پناه می بردن. حسینیا، غیرتیا، می دونی جایی که اهل بیت پناه بردن به پیغمبر تو مصیبت سنگین کجا بود؟ اون جایی بود که زینب کبرا اومد رو تل زینبیه. هیچ کسی تحمل دیدن اون صحنه رو نداشت، وجود مقدس سید الشهدا تو خون خودش میغلطید، از این پهلو به اون پهلو، از این پهلو به اون پهلو. یه مرتبه زینب سلام خدا برش فریاد زد به عمر سعد، یا عمر اما فیکم مسلم، یه مسلمان تو شما نیست؟ عمر سعد روشو برگردون، اون نانجیب روشو برگردون. حضرت زینب که دید کاری از دستش بر نمیاد، دستش گذاشت رو سرش، گفت یا رسول الله الیک المشتکا، گلمو به شما میگم، هازا حسین و مرملان به دما مقطع الاعضا مسلوب الامامت و رضا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی زینب کبرا، به آبروی سید الشهدا، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا به آبروی امام حسین نسل اولاد ما رو تا قیامت حسینی قرار بده. اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب.
به بچه دعای قشنگی، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، و زیارت با معرفت ابا عبدالله در دنیا و شفاعتشون در آخرت انشالله نصیب همه شما دوستای عزیز بشه. بر بال سخن صحبت حجت الاسلام عالی رو شنیدید، برنامه‌ای که ساعت 11:50 دقیقه همین امروز براتون تکرار خواهد شد. اما لحظات سحرگاهی خودتون رو با نمایشی با عنوان نامیرا همراه باشید.
نامیرا، بر اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، احمد مقدم، مریم السادات سطرپور، احمد اسدیان، صدا بردار علی میرزایان. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، در برنامه قبل شنیدید که مردی غریبه وارد بازار بنی کلب شد و به زبیر ابن یحیی خبر داد که مسلم ابن عقیل به کوفه اومده و 12,000 نفر با اون بیعت کردند. بشیر به خونه ربیع رفت و با ابو سمامه درباره ساخت شمشیر گفتگو کرد. ربیع و ابو سمامه به دیدن عبدالله ابن عمیر رفتند. عبدالله یزید رو خلیفه رسول خدا دونست و گفت حاضر نیست بیعتشو با اون بشکنه. عبدالله حرفایی زد که ربیع رو مردد کرد. زبیر ابن یحیی به دیدن عبدالاعلا شیخ بنی کلب رفت و خبرهایی رو که از کوفه شنیده بود گفت. عبدالاعلا با شنیدن خبر بیعت 12,000 نفری کوفیان با مسلم نگران شد. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 16 مجموعه نامیرا. زبیر از خونه عبدالاعلا بیرون رفت و به سمت بازار راه افتاد. مردم تو بازار بنی کلب در رفت و آمد بودن. کمی که رفت چشمش به بشیر آهنگر افتاد که بی وقفه کار می کرد و پتک بر آهن و سندان می کوبید. زید پسر بشیر هم تو کوره می دمید. زبیر تا حالا بشیر رو اونقدر مصمم و جدی تو کار ندیده بود. کمی بعد پیرمردی که افسار اسبش تو دستش بود به آهنگری بشیر رسید. افسار اسبو به تیرک کنار آهنگری بست و گفت
اسبم را همینجا میگذارم تا نعلش را عوض کنی. برای انجام دادن کاری میروم و باز میگردم.
امروز فرصتی برای این کار ندارم. اسبت را با خودت ببر.
پیرمرد شونه بالا انداخت، بعد افسار اسبشو از تیرک باز کرد و رفت. زید رو به پدرش کرد و گفت
اگر این گونه کارهای مردم را رد کنیم به ما شک می کنند.
نگران نباشی، به زودی ربیع به کمک من می آید. این گونه کارها را به او می سپاریم.
و دوباره مشغول کار شدن. طوری کار می کردن که اصلاً متوجه اطرافشون نبودن. کمی که گذشت ابو سمامه جلوی آهنگری بشیر رسید و وقتی اونو مشغول کار دید ایستاد و گفت
خداوند به تو قوت دهد بشیر که این گونه در کار مؤمنان میکوشی.
بشیر سری تکون داد و ابو سمامه به راه افتاد. بشیر تازه متوجه حرف اون شد و سر بلند کرد و ابو سمامه رو دید که دور میشد. جا خورد و با احتیاط به اطراف نگاه کرد تا مطمئن بشه کسی متوجه اونا نشده. وقتی دید همه سرشون به کار گرمه خیالش راحت شد. اما یه دفعه زبیر ابن یحیی رو دید که پیش می رفت. زبیر ایستاد و به بشیر زل زد، اما بشیر طوری خودشو غرق کار نشون داد که انگار متوجه اون نشده. زبیر نزدیک رفت و گفت
شمشیری دارم که می خواهم تیز کنی بشیر.
زبیر را با شمشیر چه کار؟ زبان تو از شمشیر برنده تر است.
حتی اگر بخواهم شمشیرم را برای یاری مسلم ابن عقیل تیز کنم؟
منظورت چیست زبیر؟
اگر برای یاران مسلم شمشیر میسازی تیغ تیزی هم برای زبیر بساز.
چه کسی چنین دروغی به تو گفته است؟
ابو سمامه ساعدی.
ابو سمامه ساعدی؟
نگران نباش، ابو سمامه با عبدالعلا درباره کوفه گفتگو کرد. شیخ بنی کلب هم پذیرفت که مسلم ابن عقیل را یاری کند.
مهمل میگویی زبیر، مهمل میگویی.
تو هر گونه میخواهی فکر کن بشیر. به هر حال فردا عبدالعلا به کوفه میرود تا در کنار دیگر بزرگان و شیوخ قبایل با مسلم ابن عقیل بیعت کند.
شب بود و ربیع و مادرش کنار سفره نشسته بودند. ام ربیع تو ظرف ربیع آشی از گندم کوبیده و گوشت ریخت و گفت:
خدا را شکر که نخواست تو را در قبیله تنها و بیاور ببیند. کاش پدرت بود ربیع و میدید بنی کلب چگونه حقیقت را دریافت و عبدالعلا برای یاری حسین ابن علی پیمان خود با بنی امیه را زیر پا نهاد.
ربیع میلی به غذا نداشت و طوری تو فکر بود که حرفای مادرشو نشنید. ام ربیع با تعجب گفت:
تو باید بیشتر از من شاد باشی که مردان قبیلت راه تو را برگزیدند و در مقابل عمر ابن حجاج و قبیله‌ای که عروست در آن است سربلند شدی.
مادر، تو یقین داری که از جنگ دو مسلمان خدا و رسولش خوشنود می شوند؟
تو در یاری حسین ابن علی تردید داری ربی؟
هرگز، اما به خوشنودی خداوند در جنگ با یزید هم یقین ندارم.
ام ربی نگران شد. ربی که تحمل چهره نگران مادرشو نداشت یه دفعه از جا بلند شد و گفت:
اگر در جنگ میان اهل کوفه و شام مشرکان بهره اش را ببرند و بر سرزمین مسلمانان مسلط شوند، نه حرمت کتاب خدا را نگه می‌دارند و نه سنت رسولش را و نه حتی خاندان رسول خدا را.
این سخن عبدالله ابن عمیر است، نه پسر عباس.
آری، سخن عبدالله است که سالهاست در قربت با جان خیش کلام خدا و سنت رسولش را پاس می دارد و اکنون بیشتر از من حق دارد نگران دین خدا باشد.
باور نمی کنم ربی، باور نمی کنم. این تویی که این سخنان را می گویی؟
ببین مادر، چه می شد اگر حسین ابن علی به شام می رفت و با یزید سخن می گفت تا اینگونه مسلمانان پراکنده نشن؟
خدایا، خدایا به تو پناه میبرم. چه میگویی ربی؟ آیا عبدالله ابن عمیر چیزی میداند که فرزند رسول خدا نمیداند؟
ام ربی بلند شد و تند از اتاق بیرون رفت. ربی دوباره در تردید به حرفای مادرش فکر کرد. عبدالله ابن عمیر از بازار بنی کلب رد می شد که روبروی دکان زبیر ابن یحیی رسید. پیش رفت تا به زبیر سلام کنه، اما زبیر بی اعتنا رفت توی دکانش. عبدالله رفت تا به آهنگری بشیر رسید. بشیر و پسرش زید مشغول کار بودن. عبدالله با دیدن تعداد زیادی شمشیر جلوتر رفت. بشیر متوجه عبدالله شد و کمی ترسید، اما به خودش مسلط شد و به کارش ادامه داد. عبدالله با تأسف به شمشیرها نگاه کرد. در همین وقت عبدالاعلا شیخ بنی کلب سوار بر اسب وارد بازار شد. سه مرد جنگی اونو همراهی می کردند. ام ربیع و پسرش ربیع هم از سمت دیگه وارد بازار شدند. عبدالعلا با دیدن عبدالله ابن عمیر ایستاد. زبیر هم نزدیک اومد و جلوی اسب عبدالعلا ایستاد و گفت:
خداوند دلت را در یاری مسلم ابن عقیل استوار بدارد. همه ما به تصمیم تو گردن می نهیم. سلام مرا هم به مسلم و یارانش برسان.
عبدالله تعجب کرد. ربی مقابل اون سرشو پایین انداخت. جماعت کم کم جمع شدند. عبدالعلا لبخندی به عبدالله ابن عمیر زد، بعد رو به ربیع کرد و گفت:
این تصمیمی است که در آن ربیع ابن عباس بر همه ما پیشی گرفت. سزاوار است که بعد از دیدار با مسلم ابن عقیل
با همه بزرگان مزهج برویم و با جشن و سرور عروس عباس را به بنی کلب بیاوریم. آیا